الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقابتون عرشیه. گرچه بعضی از مسائل وجود به پایان نرسید و در مبحث تتمه احکام وجود اون مسائل مطرح می شود، گرچه بعضی از مسائل و احکام وجود در مبحث تتمه احکام وجود مطرح می شود، ولی بسیاری از مسائل مربوط به هستی شناسی را بیان کردم و اختلافات صاحب نظران را هم در ذیل اشاره کردم. الان به خلاصه مباحث مسئله وجود می پردازند. عنوان نقابه و اساره نقی شده مسائل وجود می فرمایند به این که گرچه وجود به اطلاق و تقیید یا کلیت و جزئیت یا عموم و خصوص متصف می شود، ولی هیچ کدام از این اوصاف مال حقیقت وجود من حیث و هی حقیقت نیست. همه اینها مال تعینات و مراتب وجود است. حقیقت هستی در ذات خود به هیچ کدام از این عناوین معنون نیست. او رفیع الدرجات است اما ذوالعرش هم هست. این مسائل یاد شده جزء درجات وجود است، یعنی در درجه مطلق است، در درجه متعین و مقید، در درجه کلی است و در مرتبه جزئی، در درجه عام است و در مرتبه خاص و مانند آن، ولی ذاتاً منزه از همه این عناوین و قیود است. چون که در مسئله وحدت و کثرت هم همین طور است. وجود حقیقت هستی نه واحد است و نه کثیر، اما کثیر نیست، روشن است، چون حقیقت نمیتواند ذاتاً متعدد و پراکنده باشد. اما واحد نیست، منظور از این وحدتی که از ذات و حقیقت وجود من حیث و هی سلب میشود، اون وحدتی است که مقابل دارد و کثرت مقابل اوست. ولی اون وحدتی که مقابل ندارد و کثرت مقابل اونیست، اون وحدت عین حقیقت هستی است. پس حقیقت هستی ذاتاً واحد است و کثرت پذیر نیست، ولی به لحاظ درجات و شؤون در مرتبه واحد است، در مرتبه کثیر. که یکی از مسائل تقسیمی وجود این است که الوجودو یا الموجودو اما واحدون به ما کثیرون. این وحدتی که مقابل کثرت است و کثرت در قبال اوست، این وحدت از مراحل تعینی حقیقت وجود است. وگرنه اون وحدتی که عین ذات وجود است او مقابل ندارد. نمی شود که حقیقت وجود یا واحد است یا کثیر. اونجا کثرت مقابل وحدت نیست، مقابل اون وحدت عدم است نه کثرت. این هم یک مطلب. مطلب پنجمی که در این بخش اول ذکر میکنن این است که یکی از مسائل تقسیمی وجود این است که الوجود اما متشخص او مبهم. در مقام ذات هیچ کدام از این دو قسم را نباید راه داد، ولی به لحاظ تعینهای خاص در مرتبه مبهم است، در مرتبه متشخص. پس این عناوین پنجگانه یعنی اطلاق و تقیید، کلیت و جزئیت، عموم و خصوص، وحدت و کثرت، تشخص و ابهام، این عناوین پنجگانه مال مراتب وجود است نه مال حقیقت وجود من حیث و هیه. اون حقیقت وجود که لا متعین است و اطلاق مقسمی دارد منزه از همه این وجود پنجگان است. این یک بخش. بخش دیگر سخنشون این است که حقیقت وجود نه جوهر است و نه عرض. اثبات این مطلبم خیلی دشوار نیست، برای که جوهریت و عرضیت از شؤون ماهیت به شمار میآیند. جوهر یعنی ماهیتی که اذا وجدت وجدت لا فی الموضوع. عرض یعنی ماهیتون که اذا وجدت وجدت فی الموضوع. در تفسیر جوهریت و عرضیت زیادی وجود بر موجود مأخوذ است، یعنی اون ماهیتی که اگر بخواهد موجود بشود وجودش زائد لاف الموضوع است می شود جوهر، و اون ماهیتی که اگر بخواهد موجود بشود وجودش فی الموضوع است می شود عرض. پس جوهریت و عرضیت طرزی تفسیر می شود که زیاده وجود را به همراه دارد، و چون وجود بر خود وجود زائد نیست یقینا نه جوهر است و نه عرض. این هم یک بخش. بخش دیگر آن است که اعتباریت مال وجود نیست، وجود من حیث و اصیل است و واقعیت مال اوست، امر اعتباری نیست، چنین که قائلین به اعتباریت وجود پنداشتند، بلکه عین واقعیت است و در خارج محقق است. البته وجود به غیب عموم و کلیت امر اعتباری است، یا مفهوم موجودیت که یک معنای مصدری است این امر اعتباری است. این دو امر اعتباری هستند و در خارج واقعیت ندارند، یعنی وجود به شرط الکلیت این امر اعتباری است و موجودیت مصدری هم امر اعتباری است. اما موجودیت مصدری که امر ذهنی است اعتباری است، این روشن است چون جزء انتزاعات ذهن است. اما وجود به شرط شرکت امر اعتباری است، زیرا این شرکت یک کلیت مفهومی است، این کلیت مفهومی در اعتبارات ذهن قرار دارد، در خارج هرچی یافت می شود متشخص است. پس کلیت به شرکت مفهومی امریس اعتباری، مجموع امر حقیقی و امر اعتباری هم می شود امر اعتباری، چون مجموع خارج و داخل خارج است، مجموع موجود و معدوم معدوم است. این چی نیست که مجموع موجود و معدوم موجود باشد، مجموع حقیقت وجود به شرط شرکه، به شرط کلیه، به شرط العموم، این در ذهن است. مثل این که ماهیت ها هم همینطور است، انسان به قید العموم در ذهن است نه در خارج. شجر به قید شرکت بین الکثیری، این در ذهن است در خارج. هم اون معنای مصدری موجودیت در ذهن است، هم مرکب از وجود و اون معنای شرکت و کلیت و عموم در ذهن است. بعد از بیان این دو مطلب، یکی این که موجودیت امر ذهنی است نه واقعی، و دیگر این که وجود به ضمیمه قید شرکت به کلیت امر ذهنی است نه واقعی، می‌فرمایند به این که هیچ کدام از این دو امر اعتباری و ذهنی باعث نمی‌شوند که حقیقت وجود من حیث و حقیقت اینم امر اعتباری باشد. حقیقت هستی اصیل است و محقق در خارج، ولی مفهوم موجودیت یه امر ذهنی است یک، و همون حقیقت به شرط کلیت و شرکم امر اعتباری دو، ولی هیچ کدام از اینا باعث نمی شود که این در وجود در خارج موجود نباشد و در ذهن موجود باشد. اینم بخش سوم سخنشون. بخش چهارم فرمایشون این است که حقیقت هستی فراگیر است، هرچه شیء بر او سابق است زیر پوشش وجود است. ممکن نیست چیزی شیء باشد و وجود او را در بر نگیرد. این ناظر است به اون مسئله که بین وجود و عدم واسطه نیست، ثابت عام از موجود نیست و مانند آن، چون که مسئله قبل ناظر به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بود. وجود اعم الاشیاء است، ممکن نیست چیزی شیء باشد و مصداق شیء باشد ولی مصداق موجود نباشد. هر چه شیء شد موجود است، حتی مفهوم عدم، گرچه مصداق عدم لا شیء است ولی مفهوم عدم شیء است، زیرا متصور در ذهن است و ذهن او را تصور کرده. معانی عدمی هم باز به شرح زن، اینا شیئن، مفهوم مضاف، مفهوم قوه، مفهوم استعداد، مفهوم اضافه، این گونه از عناوین گرچه در خارج اصلا وجود ندارن یا از بعضی از جهات وجود ندارن، ولی در ذهن متصورن. همین که در ذهن متصور شدن میشون شی، همین که شی شدن زیر پوشش وجودن، که وجود اینها را در بر دارد. حتی مفهوم عدم گرچه به حمل اولی عدم است، ولی به حمل شایع صورتون، ذهنیتون، موجودتون چی قبلا هم گذشت. پس وجود اعم الاشیاء است و این چی نیست که ثابت اعم از وجود باشد، موجود باشد، و ثبوت اعم از وجود باشد که بعضی از اشیاء در حینی که وجود ندارن ثابت باشن. این هم بخش چهارم سخن. بخش پنجمش این است که اصل این که وجود محقق است، اصل الوجودش این اصل از اظهر الاشیاء است. به قدری ظهور دارد که حتی غیر انه بدیهیون، که اصلی که الوجود و موجودون، این بدیهی است. اما حقیقت وجود به قدری مخفی است که خیلی ها او را نشناختن، بگفتن امریست اعتباری. این دو بیانی که مرحوم سبزواری دارد که مفهوم هو من اظهر الاشیائی و کن هو فی غایت الخفایی، اون دو مطلب در موطن خود درست است که مفهوم وجود اعرف المفاهیم است و حقیقت وجود اخف المعارف است، لذا درباره حقیقت وجود اختلافات فراوانی راه پیدا کرد. اما اینجا این دو مطلب غیر از اون دو مطلب است، گرچه یکی عین همون قبلی است. اون دو مطلب این است که اصل وجود تحققا و عینیتا اظهر الاشیاء است، که الوجود و موجودون این اظهر اشیاء است. اما کنه وجود و حقیقت وجود اخفى الاشیاء است، لذا بعضی ها پنداشتن که وجود یک امری است اعتباری. این هم یه مطلب. مطلب دیگر و بخش دیگر آن است که رابطه وجود و ماهیت اونطور نیست که متکلم یا حکیم مشا یا اشتاق ترسیم کرده است، بلکه رابطش همونطور است که اهل معرفت ذکر کردن و اینجا هم مورد قبول قرار گرفت. مثلا و این است که حقیقت وجود وقتی به تعینات خود ظهور کرده است، این تعینات وجودی ماهیت نامیده می شود. یعنی وقتی وجود متعین شد می شود شجر و حجر. گرچه این بیان یک مقدار به ماهیت بها می دهد، ولی این در تحلیل معلوم می شود که اصولا ماهیت رخت برمی بندد. اون سخنی که کلی طبیعی موجود است به تبع افراد موجود است یا به تبع وجود موجود است، اون معنا دیگر رخت برمی بندد. هرچه جهان در جهان هستی یافت می شود حقیقت هستی است و تعینات هستی، ماهیت چیزی نیست. گرچه به حسب ظاهر برای ماهیت ارزشی قائل شدن که ماهیت همون تعینات وجودی هم، ولی روح این سخن برمیگردد به این که غیر از تعینات وجودی چیزی در جهان هستی راه ندارد، و این که گفته می شود کلی طبیعی موجود است، این بالمجاز است نه بالطبع. بخش دیگر از فرمایشون این است که صفات سلبیه هم به وجود برمیگردد. یه وقت است که سخن از عدم الاتصاف است، البته او از بحث بیرون است. یه وقت از وصف سلبی است. اگر سخن از وصف سلبی شد، این حتما به امر وجودی برمیگردد. مثلا درباره ذات اقدس اله گفته می شود اینکه او جسم نیست، مرئی نیست، مکان ندارد، زمان ندارد، ماده ندارد، دیده نمی شود و مانند آن. همه این اوصاف سلبی که به سبوحیت و قدوسیت ذات اقدس اله برمی گردد، بازگشت این اوصاف به اون شدت وجود است. چون وجودش قوی است، هرگز عقل نمی تواند اجتناح کند، چه اینکه باصره نمی تواند بنگرد. چون وجودش نامتناهی است، در مکان معین محدود نیست، در زمان معین منحصر نیست و مانند آن. پس نوع این اوصاف سلبیه به حقیقت اوصاف ثبوتیه برمیگردد، به نحوه وجود برمیگردد، زیرا اوصاف سلبیه در حقیقت سلب نقص است و چون نقص یه امر عدمی است، سلب نقص به سلب سلب برمیگردد. مثلا اگر گفتیم زیدون لیس به جاهل، گرچه این قضیه سالبه است ولی بازگشت این قضیه به موجب خواهد بود، چون جهل یه امر عدمی است، سلب این امر عدمی مستلزم ثبوت مقابل است. وقتی گفته شد زیدون لیس به جاهل یعنی هو عالمون، زیدون لیس به عاجز یعنی هو قدیرون، پس بازگشت اوصاف سلبی به امر وجودی است. این هم بخش دیگر. بعد میپردازند به سایر بخشا که وجود قسمت پذیر نیست، الوجود لا ینقسم ولا یتجزا، نه قسمت فکی در خارج اونطوری که ماده و صورت از هم جدا می شود در مراحل کون و فساد مثلا، یا حرکت جوهری که صورتی زائل می شود به صورت دیگر می آید ولی اون ماده محفوظ است، یعنی ماده ثانی محفوظ است، چون این سخن تام است ولو انسان ماده اولا را نپذیرد. ماده ثانی هست و صور رخت بر می بندند یا دوباره بر می گردند و مانند اون، این فک خارجی است. یا تقسیم کمی اونطوری که کم متصل یا کم منفصل از هم جدا می شوند، خطی را ما به دو قسمت تقسیم می کنیم یا عددی را به دو قسمت منفصل می کنیم، این گونه از تقسیم های ماده و صورت یا تقسیم های فکی و قطعی در کم متصل و منفصل در وجود راه ندارد. نمی شود برای وجود ماده و صورتی تصویر کرد یا جزء و ثلث و نصف و ربع از این کسور و مشاع تصویر کرد و وجود تقسیم کرد. چنین تقسیم ذهنی هم برای وجود نیست. مثلا جنس را از فصل جدا بکنیم در تحلیل ذهنی که وجود هم مثل ماهیتی جنسی داشته باشد یا فصلی داشته باشد، اینا را از هم جدا بکنیم، این چنین نیست. وقتی جنس و فصل نداشت قهرن حدم ندارد. البته این تعینات او کمیت دارن، وگرنه خود حقیقت وجود به نحیث و وجود کمیت ندارد. بعضی از مراحل او که متعین شدن به صورت خط در آمدن، این خط است که کمیت است و قسمت پذیر است و مانند. لیس به اسود اگر چونچه عدم الاتصاف باشد، این از بحث خارج است، اما اتصاف به عدم باشد در حقیقت باید به امر وجودی برگرده. یه وقت عدم الاتصاف است که در خلال سخن اشاره شد او از بحث بیرون است، یه وقت اتصاف به عدم هست، اتصاف به عدم که شد وصف مقابل را میپذیرد دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 259. نقابتون عرشیه، یعنی اصاره نقی شده از مباحث گذشته از اول کتاب تا اینجا درباره هستی شناسی. عرشیه هم گرچه و مطالب بلند را عرشی میگوین، ولی معمولا اون چرا که بر قلب خود ایشون وارد میشود به عنوان قلب المؤمن عرش الرحمن، از اون مطالب بلند به عنوان مطالب عرشی یاد میکنن. گاهی هم بر مطالب بلندی که دیگران هم یافتن، خودشون هم یافتن، مطلب عرشی گفته می شود. پس این نقابه یعنی خلاصه مسائل وجود از اول کتاب تا اینجا و عرشی بودنش هم به خاطر ارتقاء مرتبه مسائل معارف است، و یا اینکه این معارف بر قلب ایشون نازل شده است که قلب المؤمنه عرش الرحمن. قد تبین مما قرأ سمعک ان حقیقت الوجود من حیث هو وجود هیچ کدام از این احکام خمسه را ندارد. این در بخش اول سخن. غیر مقید بالاطلاق که در مقابلش تقیید است، گرچه ذاتاً مطلق است اما اون اطلاق مقابل ندارد. غیر مقید بالاطلاق و تقیید و الکلیت و الجزئیه، اونطوری که ماهیات مقید میشوند، و العموم و الخصوص، اونطوری که مفاهیم تقسیم میشوند. گرچه اطلاق و کلیت و عموم یک شرکتی هم با هم دارن، تقیید و جزئیت و خصوص اشتراکی با هم دارن، اما مرادف هم نیستن، هر کدام یه خصوصیتی دارن که در دیگری نیست، لذا این سه امر را از هم جدا کردن، یعنی کلیت و تقیید، کل اطلاق و تقیید، کلیت و جزئیت، عموم و خصوصی. این سه امر. دو امر دیگر مونده و اونی است که ولا هو واحدون به وحدت زائدت علیه، وجود گرچه من حیث هو واحد است اما اون وحدتش دیگر مقابل ندارد که کثیر مقابلش باشد، ولی در مراحل تعین تقسیم می شود که بعضی از مراحل او واحدن، بعضی از مراحل او کثیرن. اون وحدتی که مقابل دارد و کثرت مقابل اوست از تعینات وجود به شمار می آین، ولی اون وحدتی که عین وجود است او مقابل ندارد. لذا فرمودن ولا هو واحدون به وحدتین زائدتین علا خود وجود، گرچه وجود واحد است اما این وحدت عین ذات است. ولا کثیر، کثیر نیست البته، این روشن است، اما اون کثرتی که با وحدت سازگار نباشد، یعنی کثرت تباینی، اون کثرت تشکیکی که با وحدت سازگار است، اون منافات ندارد. این چهار قسم. ولا متشخصون به تشخص زائدن علا ذاتهی کما سنزید و که انکشافن، اونطوری که یک طبیعت کلی اگر بخواهد متشخص بشود تشخصش زائد بر ذات است، مثل انسان، حقیقت وجود این چنین است که با تشخص زائد بر ذات متشخص بشود. ولا مبهم، مبهم نیست چون تعین عین خود وجود است، ظهور عین خود وجود است. پس این احکام خمسه را اینجا نفی کردن، یعنی حقیقت هستی من حیث و هستی اطلاق و تقیید ندارد، یک، کلیت و جزئیت ندارد، دو، عموم و خصوص ندارد، سه، وحدت و کثرتی که مقابل هم هستند به وحدت زائده واحد نیست، چهار، تشخص و ابهام هم ندارد، تشخصی که زائده بر ذات باشد، این پنج. این یه سلسله بحث. پس بل لیس له برای وجود فی ذاتهی الا تحصل و الفعلیه و الظهور، هیچ گونه ابهامی برای وجود نیست. خب این معانی یاد شده اصلا در وجود راه ندارد یا مال مراتب وجود است؟ می فرمان و انما تله و این وجود را حاضه المعان الامکانیه، چون همین که از اون اطلاق ذاتی تنزل کرد، از اون اطلاق مقسمی تنزل کرد، می شود امکان. و انما تلقه حاضه المعان الامکانیه و المفهومات بل مفهومات الکلیه و الاوصاف الاعتباریه نظیر ابهام یا کلیت و النعوت الذهنیه مثل عموم اطلاق و مانند آن به حسب مراتب وجود و مقامات وجود المنبه علیها به قولی تعالی رفیع الدرجات، در کریمه رفیع الدرجات ذوالعرش به دو مطلب اشاره شد، یکی این که حقیقت هستی در عرش قرار دارد، یعنی فوق هم است، یکی این که تعینات او درجات گوناگونند و خداوند و حقیقت هستی دارای درجات رفیع است، خودش هم ذوالعرش. این درجات است که به کلیت و عموم و اطلاق و وحدت و کثرت و تشخص و ابهام متصف می شود، وگرنه اون ذوالعرش منزه از همین احکام است. المنبه بر این درجات، بر این مقامات به قولی تعالی رفیع الدرجات. خب اگر حقیقت وجود ذاتاً هیچ کدام از این عناوین پنجگانه یاد شده را ندارد و مال درجات اوست، وقتی تنزل کرد به درجات رسید، فیسیر این وجود مطلقاً در یک مرتبه، مقیداً در مرتبه دیگر و کلیاً و جزئیاً و واحداً و کثیرا و همچنین اون عناوین دیگر، من غیر حصول تغییر فی ذاتهی و حقیقته. تنزل او به نحو تجلی است نه تجافی. یه وقت از چیزی در مرتبه بالاست، وقتی پایین آمده حکمی پذیرد و پایین آمدن او به نحو تجافی است. این درباره وجود راه ندارد. یه وقتی به نحو تجلی است، این درباره وجود راه دارد. تنزل اگر به نحو تجلی باشد، معناش آن است که این شی در اون مرتبه عالیه بود و هست و خواهد بود و این مراحل نازله او فیضهای او به شمار می آیند. این چی نیست که او خودش آمده باشد پایین و این احکام را بپذیرد که مثلا در مرتبه مقید باشد، در مرتبه مطلق و در مقام ذات هیچ کدام نباشد، ولی همون ذات تجافی بکند بیاید در مراتب نازله. این چی نیست، این ذات تجلی است. الان مثلا یک قانون علمی، قبل از اینکه کسی سخن بگوید یا چیزی بنویسد، این حروف از هم جدا نیستند، کلمات از هم جدا نیستند، مبتدا و خبرها از هم جدا نیست. اگر یک مجتهدی در یک فنی ملکه علمی دارد، قبل از اینکه سخن بگوید یا قبل از اینکه چیزی بنویسد، هرگز اون سخن و اون گفتار یا نوشتار قبل از اینکه گفته بشه و تعیینی ندارد، نمیشود گفت مبتدا کدام است، خبر کدام است، رابط کدام است و ماننده. وقتی اون مجتهدی زیفن که دارد در فن خودش اظهار نظر میکند، از اون مرحله مدد گرفت، چیزی نوشت یا چیزی گفت، اون نوشته ها و گفته ها تقسیم میشوند. بعضی ها مبتدا هستند، بعضی خبرند، بعضی اصلند، بعضی فرعند، بعضی رابطند و امثال ذلک. اما این چه نیست که اون ملکه اجتهادی این شخص تنزل کرده باشد، آمده به صورت آهنگ گفتاری در آمده یا نقش نوشتاری در آمده. این چنین نیست، این تجلی کرده کار اون مجتهد، نه تجافی کرده باشد. او ملکه علمیش الان مبتدا خبر ندارد، تقدم و تأخر ندارد، بلکه یک نور علمی بیش نیست، ولی تجلیات او به این احکام محکوم هست. وجود هم تقریبا از باب تشبیه واجب و ممکن یا مانندان از این قبیل است که هیچ تجافی در او نیست و این احکام مال مراتب اوست، بدون اینکه او تنزلش با تغییر همراه باشد، بلکه تنزلش به نحو تجلی است. این یک بخش از سخن. من غیر حصول تغییر فی ذاتی و حقیقت. این من غیر حصول تغییر یه اصل کلی است که در پایان همه این بخش ها می آید. یعنی این بخش اول که پنج مسئله را به همراه داشت، آخرش من غیر حصول تغییر است. اون بخش های دیگر که مربوط به جوهریت و عرضیت هست یا اعتباریت هست، اینها مار مراتب وجود است، باز من غیر تغییر فی ذاتی و حقیقتی. بخش دوم این است که و لیس. سطر اول بحث امروز این بود که قد تبین مما قرأ سمعک ان حقیقت الوجود من حیث هو غیر مقید، یعنی لیس بمقید بکذا و کذا. بخش دوم این است که و لیس بجوهرین. این و لیس بجوهر بر اون غیر مقید معطوف است. و لیسه به جوهرین، جوهر و عرض نیست. چرا؟ چون جوهر ماهیتی است که اذا وجدت، وجدت لا فی الموضوع. عرض ماهیتی است که اذا وجدت، وجدت فی الموضوع. پس وجود در اون گونه از موارد زائد بر ذات محسوب می شود. و لیسه به جوهرین کل ماهیات الجوهریت المحتاجت الالوجود زائد و لوازم این وجود زائد. و همچنین وجود لیسه به عرضین. چرا؟ لأن این وجود لیسه موجودن به معنا ان له وجودن زائدا فضلن ان یکون فی موضوع. عرض یک وجود زائد بر ذات دارد، منتها این وجود لا به ذات خود متکی نیست، فل موضوع است. میفرماین حقیقت وجود، وجود زائد بر ذات ندارد چه رسد به این که این وجود به غیر تکیه کند. لیس موجودن به معنا ان له وجودن زائدن، چه رسد به این که اون وجود زائد فی موضوع باشد. فزدن ان یکون اون وجود زائد فی موضوع باشد. المستلزم لتقدم شیء علی نفسه، اگر وجود عرض باشد محظور دور را به همراه دارد. اگر وجود عرض باشد یعنی محتاج به موضوع است، اون موضوع باید قبلا موجود باشد تا عرض به او تکیه کند، اونگاه یلزم تقدم شیء علی نفسه. اینم بخش دوم. بخش سوم این است که ولیس این وجود امرا اعتباریاً کما یقوله الظالمون، اون کسانی که ظلم فکری دارن. چرا که قائل شدن به اعتباریت وجود و اصالت ماهیت؟ چرا وجود امر اعتباری نیست؟ لتحقق این وجود فی ذاتهی ما عدم المعتبرین ایاهو فضلن ان اعتباره. امر اعتباری تابع اعتبار معتبر است. اول بود معتبر باشد یک، بعد او رو اعتبار بکند دو، تا او محقق بشود سه. می فرماین حقیقت وجود ذاتن محقق است با قطع نظر از وجود معتبرین. اگر معتبری در عالم نباشد باز وجود هست، چه رسد به این که اعتبار بکند یا نکند. امر اعتباری به دو شی تکیه می کند، یکی وجود معتبر که معتبر اول باشد، دوم اعتبار او. ولی حقیقت وجود با قطع نظر از معتبرها وجود دارد فضلاً از اعتبار معتبرها. لتحقق وجود فی ذاتی ما عدم المعتبرین ایاهو، اگر معتبرین وجود هم نباشند وجود محقق است فضلاً از اعتبار معتبرین. این هم یک مطلب. در دنباله این بخش سوم می‌فرمان به این که البته بعضی از عناوین اعتباری است ولی این مزاحم نیست که اصل حقیقت وجود واقعی باشد. می‌فرمان و کون الحقیقت به شرط شرک امرن اعقلیان، حقیقت وجود به شرط کلیه. حقیقت نظیر کلیه عقلی، یک کلیه طبیعی داشتن و یک کلیه منطقی و یک کلیه عقلی. در کلیه عقلی میگفتن طبیعت به قید کلیت، یعنی طبیعت به قید این مفهوم، انسان به قید کلیت. این انسان به قید کلیت یه امر ذهنی است، در خارج که نیست، در خارج هر چه هست مشخص است. انسان به قید کلیت امر اعتباری است. وجود به قید شرکت ول کلیه یه امر اعتباری است. میفرمان اگر وجود به قید شرک امر اعتباری باشد، این یک. موجودیت مصدری که امر انتزاعی است، اینم امر اعتباری باشد دو. هیچ کدام از اینها مستلزم آن نیست که حقیقت وجود من حیث هو امر اعتباری باشد. و کون الحقیقت به شرط شرک امرا اعتباری، یعنی حقیقت وجود به شرط کلیه. چون کلیت امر اعتباری است، مجموع حقیقی و اعتباری هم اعتباری است. این امرن عقلیان، این یک. و کون ما ینتزع از این حقیقت، اونی که از حقیقت وجود انتزاع می شود چیست؟ من الموجودیت و الکون المستری که امر ذهنی است، این دو. و کون این هم شیئن اعتباریان، لا یوجبو هیچ کدام از این دو ان تکون الحقیقت الوجودیتو به حسب ذاتها و عینها کذالک امر اعتباری باشد. خب این سه بخش. بخش چهارم سخن این است که وهوه، یعنی وجود من حیث وهوه اعم الاشیاء است، که وجود مسابقه با شیئیت است. ممکن نیست چیزی شیء باشد و وجود نداشته باشد، بر خلاف گمان کسانی که ثبوت را اهم از وجود میپنداشتند. اهم الاشیاء است به حسب شمولهی و انبساطهی علی الماهیات حتی یعرض این وجود لمفهوم العدم المطلقه والمضافه والقوته والاستعداده والفقره و امثالها من المفاهیم مفهومات العدمیه مثل جهل و امثال ذلك. همه اینها موجودند گرچه اینها مصداق واقعی ندارند. حتی عدم که مصداق واقعی ندارد و معدوم مطلق به شمار می آید، از اون جهت که در ذهن است صورتون ذهنیتون موجودتون که وجود شامل اونها هم می شود. حتی یعرض این وجود لمفهوم العدم المطلق، گرچه مصداق عدم مطلق مصداق وجود نیست، ولی مفهوم عدم مطلق مصداق وجود هست. حتی یعرض لمفهوم العدم المطلق والمضاف والقوه والاستعداد والفقر و جهل و امثال ذلك که نام معانی عدمی هستند در خارج نیستند، عناوین اینها و مفاهیم اینها صور ذهنی هستند و موجود در اینها صادق است. و به نور الوجود یتمایز الاعدام و بعضها عن بعض. ما مثلا عدم شریک الباری رو داریم، عدم شجر و حجر هم داریم. میگوییم شریک الباری عدمش ضروری است و شریک الباری ممتنع است، ولی شجر عدمش ممکن است. این عدم ممکن، اون عدم ضروری. این که ما بین اعدام تمایز قائلیم، میگوییم یک عدم ضروری است یک عدم ممکن است، روی چند جهت است. یکی این که ما اضافه به امر وجودی میکنیم، از این راه این روشن میشود. یکی اینکه رو تصور میکنیم و در حیطه ذهن به هم شایع میشود موجود. این اعدام هم در اثر اضافه به وجود موجود خواهند بود. و به نور الوجود یتمایز الاعدام بعضها من بعض عند العقل حیث یحکم این عقل علیها، یعنی بر اعدام، به امتناع بعضی ها. مثلا میگوید عدم واجب محال است، عدم شریک الباری ضروری است، و به امکان الاخر که عدم شجر ممکن است. از کل ما هو ممکنون وجوده ممکنون عدمه، یا هرچی که وجودش واجب باشد عدمش محال است. این که فلون عدم ممکن است و فلون عدم محال، این به برکت درک ذهنی است و ظهور نور وجود است. و غیر ذالک من الاحکام و الاعتبارات. و همین وجود که بخش ششم پنجم قرار می گیرد، بخش سه و چهار این پنجم قرار می گیرد، و هو ازهر من کل شیئن تحققا و انیتا، اصل وجود وجود به قدری ظهور دارد که حتی قیل انه بدیهی، ولی حقیقت وجود به قدری مخفی است که خیلی ها به او راه پیدا نکردن و خیال کردن امریس اعتباری. و هو این وجود ازهر من کل شیء است اما تحققا و انیتا، این غیر از آن است که مفهومه من اعرف الاشیاء. این مفهومه من اعرف الاشیاء مربوط به معرفت مفهومی است، ولی اینکه وجودن و تحققن و انیتن وجود از هر چیزی ظاهرتر است، در او تردیدی نیست که حتی قیل انه بدیهیون. و همین وجود کنهش من جمیع الاشیاء مخفیست و حقیقتش پنهان است که حتی قیل ان این وجود اعتباریون محض. کسانی که غالب اصالت ماهیت و اعتباریت وجودن، چون از کنه وجود غفلت کردن و کنه وجود را نیافتن، گفتن او اعتباری است. این عدم وجدان خودشون را به حساب عدم موجودیت او آوردن. حتی قیل انه اعتباری محض علا انه، یعنی با اینکه لا یتحقق شیء فی العقل ولا فی الخارج الا بالوجود، چیزی اگر بخواهد در خارج یا در ذهن موجود بشود به نور وجود موجود میشود. فهوه، یعنی این وجود، المحیط به جمیع الاشیاست به ذاتهی، و بالوجود قوام الاشیاست. چرا؟ لأن الوجود لو لم یکن، این کان و کان تام است، اگر وجود نباشد لم یکن شیئون، چیزی نیست، لا فی العقل و لا فی الخارج. خب پس قوام هر چیزی به وجود خواهد بود، بل هو عینها، عین و اصل و واقعیت هر چیزی به همون وجود خواهد بود. البته حالا در اون بازنگری بعدی به خواست خدا روشن خواهد شد که این بل هو عینها با اون تعلیقی که مرحوم سبزواری دارد، با اون عبارتی که در آغاز و انجام مرحوم خواجه آمده است، اینا با تبیین بشود. والحمدلله.